این نکته رو خدمت شما عرض میکنم که انشاءالله فردا به شرط بقا و حیات ویژه برنامه بهش حسین علیه السلام از خیابان شریعتی تقاطع خیابان خواجه عبدالله انصاری تقدیم شما دوستان شنونده
انشاءالله. آقای اینالو، البته فردا ما استثنا هم به دلیل پخش فوتبال قرار از ساعت 21 الی 22 همراه مردم باشیم در خیابان شریعتی. نقش
خواجه
عبدالله انصاری انشاءالله از ساعت 21 تا 22 همراه مردم شریف کشور خواهیم بود.
از اهالی محترم شهر ری، میدان غیبی، خیلی خیلی زیاد متشکرم. اهالی محترم خیابان خرمدره که میزبان ما بودن،
چایخانه حضرت زهرا،
حسن خلقشون، میزبانیشون واقعا به ما خیلی کیف داد و خیلی لذت بردیم.
آینا دقت کنید، حلوار بردن داخل، دارن لقمه پیش حلوار رو میارن که انشاءالله به مردم عزیز تقدیم کنن، متبرک کنن انشاءالله.
من با شما خداحافظی میکنم، مثل همیشه خدمت شما آرزم که همچو شاه شطرنج باش، که اگه یه روزی تو زندگیت باختی کسی جرأت بیرون انداختن از صفحه زندگی رو نداشته باشه، تو سختی های زندگی اندوهگین نشو، شاید این خداست که تو رو در آغوش گرفته. و میگن صبر اوج احترام به حکمت خداست. شبتون بخیر، خداحافظ.
درود بر همه ملت شریف و عزیز، همه عشاق الحسین که امشب هم در ششمین شب ماه محرم الحرام شنونده و همراه ما بودن در هیئت حضرت علی اکبر رادیو جوان. کلام پایانی من هم هیچگاه خداحافظی نیست، بلکه با دلی خسته و دیده‌ای بیتاب، السلام علیک یا ارباب. سر در دم روی نیزه یا
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنون هستم از شما همکارانم در پخش رادیو جوان که فرصت گزارشی رو به من دادین که در خدمت شما باشم و بپردازیم به سفر تیم مذاکره کننده ایران به سوئیس و صحبت‌های جناب آقای دکتر بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون و همچنین سخنگوی تیم مذاکره کننده رو بشنویم در خصوص این سفر که برای پیگیری تعهدات و مطالبه کردن اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود. صحبت شون رو بشنویم.
این سفر قرار بود روز جمعه انجام بشه، عمدتا برای امضای یادداشت تفاهم. خب یادداشت تفاهم امضا شد به صورت دیجیتال توسط رؤسای جمهور دو کشور، بنابراین فوریت برگزاری این جلسه دیگه وجود نداشت. این سفر در واقع در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل هست. هر تفاهمی، هر توافقی در زمانی محک میخوره که زمان اجراش باشه. ما با توجه به تجربه‌ای که از بدعهدی‌های طرف مقابل داریم، قاعدتاً در زمان اجرا باید بسیار محکم و جدی مطالبه بکنیم. این سفر در واقع یک سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر، در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه.
اما دوستان، همونطور که در جریان قرار گرفتید، قبل از سفر تیم مذاکره کننده ایران به سوئیس، ما شاهد بدعهدی و پیمان شکنی آشکار امریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم نامه پایان جنگ بودیم و در واکنش به نقص بی‌وقفه و مستمر آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از طرف قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام شد که تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد و آقای بقایی ارزیابی داشتن از اجرای تعهدات.
تعهدات خیلی روشن هست. بند یک یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم صهیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی، از اون طرف بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
و در پایان بشن صحبت های آقای بقایی سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران رو در خصوص آمادگی و تعهد ایران برای اجرای شدن تعهدات در تفاهم.
ببین، ما این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. این تعهد بعد از چندین هفته مذاکرات بسیار فشرده، با تلاش میانجی ها، با حسن نیت ایران و مهمتر از همه به پشتوانه قدرت و انسجام ملی به نتیجه رسید. قاعدتا برای اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد. در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه، حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
صحبت‌های آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور رو با هم شنیدیم. ممنونم و خدا نگهدار.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
ببینم چقدر پول میشه.
من هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول میشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان، سلام، شب شما به خیر. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام، دعوت میکنم تا پایان برنامه امشب گردونه با ما همراه باشید. از همون لحظه اولی که تفاهم نامه ایران و آمریکا صحبتش به میون اومد، یک نفر مخالف بود، نتانیاهو. اسرائیلی ها معتقد بودند این تفاهم نامه هیچ یک از شروط مورد نظر اسرائیل را برقرار نکرده است. موضوع موشکی که اصلاً به میان نیامده است و خط قرمز ایران است. آمریکا هم کوتاه آمده است.
خب مشخصا نکاتی که آقای جدی واسه اشاره کرد سه نکته بسیار مهم داشت. اولینش این بود که رسما اعلام کردن که از برنامه موشک جمهوری اسلامی عقب نشینی کردن و حتی جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که لازم دارن که موشک‌هاشون رو داشته باشن که از خودشون دفاع بکنن.
در موضع جبهه مقاومت هم در متن توافقنامه حداقل 4 بار نام لبنان آمده است و این نشان می‌دهد که ایران مصمم است از جبهه مقاومت دفاع کند.
والا ما می‌بینیم در اسرائیل و یکی از دلایل ناخوشایندی و خشم در اسرائیل این استش که این آقای ترامپ در این تفاهم‌نامه رفت مسئله آتش‌بس با ایران رو متوسل کرد، ربط داد با مسئله لبنان که واقعا برای اسرائیلیا باور کردنی نیستش. واقعا خیلی سخته این مسئله که درکش باور خیلی سخته در اسرائیل.
در این بین لازم بود کسی نتانیاهو را از عمق شکست آگاه کند. رقبای سیاسیش در داخل اسرائیل به او حمله کردند که او اسرائیل را ناامن کرده است.
در اسرائیل 2 نخست وزیر پیشین برای انتخابات پیشرو علیه نتانیاهو متحد شدند. نفتالی بنت و یائیر لاپید ائتلافی را تشکیل دادند که سال 2021 نتانیاهو را از قدرت برکنار کرد. با نزدیک شدن به زمان انتخابات نتانیاهو با یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی دورانش روبرو شده.
یک نگرانی جدی هم برای نتانیاهو وجود دارد. اگر او با همین وضع پیش برود و همین امتیازها را بدهد، احتمالاً در انتخابات بعدی که حدود شهریور ماه است شکست خواهد خورد و بعد از آن قاعدتاً باید راهی زندان شود. او پرونده سیاسی تلخی دارد. یائیر لاپید، سرکرده اپوزیسیون اسرائیل، هم گفته که در 24 ساعت گذشته معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری از اسموتریچ و بنگویر ابراز نارضایتی کرده. وزیر خارجه اسرائیل گدئون سایر روابط خود را با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قطع کرده و رئیس جمهور ترامپ گفته نتانیاهو در قبال لبنان رفتاری غیر مسئولانه از خود نشان می دهد. او در ادامه گفته اگر هرچه زودتر این دولت را تغییر ندهیم روابط خارجی اسرائیل به کلی از بین خواهد رفت. این ساعت‌ها بسیار مهم است. ایران هم گفته تفاهم نامه هیچ وقت توافق نامه نخواهد شد اگر اسرائیل این گونه ادامه بدهد.
شما با دولتی در اسرائیل متاسفانه طرف هستید که به دلایل مختلف خودش رو هژمون منطقه می‌دونه و در دولت کنونی اسرائیل حداقل در چیز دولت بنیامین نتانیاهو یک ایران ضعیف می‌خواد. به زیر ساخت‌های ما حمله می‌کنه، نزاع‌های قومی رو تشدید می‌کنه، در سیاست داخلی ما دخالت می‌کنه. مثلا در دی ماه دیدیم با عملیات فردی که عملاً به بازیچه اونها تبدیل شده و در سیاست خارجی به محض اینکه داریم به تفاهم نزدیک می‌شیم وارد ماجرا میشه و قضیه رو به هم میزنه. تنها کشوری که بتواند یک توازن معقول در منطقه غرب آسیا در برابر اسرائیل به وجود بیاره بدون تردید ایران، بدون تردید ایران، ولی ایران باید این کارو بکنه.
بسیاری منتظر بودند ببینند نتانیاهو چه خواهد کرد. آیا حرف ترامپ را شنیده و عقب نشینی میکند؟ آیا جبهه دیگری باز میکند و به غزه و کرانه باختری حمله میکند؟ یا آتش جنگ با لبنان را شدت خواهد بخشید؟ ظاهراً او راه سوم را انتخاب کرد.
حملات دیشب تا تقریباً چه گفت ساعت 4:30 عصر به وقت محلی در پی بمباران‌هایی که رژیم صورت داد حدود 50 نفر از لبنانی‌ها به شهادت رسیدند. بعد از کم 11 نفر حدود 100 نفر دیگر هم زخمی شدند.
در 48 ساعت گذشته تبادل آتش شدید شده است. آنها چندین نقطه در جنوب را هدف قرار دادند. نتانیاهو عملاً ترامپ را نادیده گرفته است.
در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود.
اما ترامپ در مصاحبه اینگونه گفت اگر من نبودم اسرائیل نابود و تار و مار شده بود.
If it weren't for Donald Trump, اگر دونالد ترامپ نبود و این رو هم بگم که بیبی نتانیاهو با من خوب کار میکنه و او به شما خواهد گفت آمریکاست که اسلحه داره، ما هستیم که بمب افکن‌های بی دو داریم و غیره. اگر دونالد ترامپ نبود اسرائیل از هم پاشیده بود. من رابطه هم با او خوبه، اما باید کمی او را عاقل نگه داریم و من قادرم اسرائیل را از حمله به لبنان کنترل کنم.
مجری از او میپرسد آیا میتوانید مانع حمله اسرائیل به لبنان شوید؟ ترامپ در جواب گفت
بله، چون آنها احترام زیادی برای من قائل هستند و همونطور که من میگم عمل میکنند.
در این بین صهیونیست های عصبانی حرکات ضد حقوق بشری انجام دادند. معاون رئیس جمهور آمریکا
ما با بیبی و دیگر اعضای دولت اسرائیل صحبت میکنیم، همونطور که هر روز داریم با شرکامون در خلیج و منطقه صحبت میکنیم. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن موضعش رو بیان کرده، او حمایتش رو از اسرائیل بر نداشته. اسرائیل طبیعتا حق داره که از خودش دفاع کنه، ولی اساسا اسرائیلی ها مثل دیگران باید به این فرآیند صلح احترام بگذارن، فرآیندی که اساسا برای اونا و کل منطقه خوبه. گاهی وقتا رئیس جمهور ما یک مقدار کلافه میشه، برای اینکه میبینیم که در یک قدمی یک توافق و موفقیت هستیم و بعد به یک انفجاری رخ میده در یک منطقه مسکونی در بیروت، کسانی که هیچ ربطی به حزب الله ندارن جونشون از دست میدن. این قابل قبول نیست. برای همین که خواستار همکاری نزدیکتر شدیم که این اتفاقات نیفته.
ایتمار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرده است با به کار بردن عبارات بسیار تند و تحریک‌آمیز از جمله در برابر هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی باید هزار مادر لبنانی عزادار و گریان شوند یا تمام لبنان باید بسوزد از مجازات جمعی و وارد کردن رنج گسترده به غیر نظامیان لبنانی سخن میگوید.
قطعاً بالای 100 مکان رو و 100 هدف رو که مرتبط با حزب الله بوده مورد هدف قرار داده. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرده که این حملات همیشه ادامه پیدا میکنه تا جایی که حزب الله نسبت به ناامن کردن مناطق شمال اسرائیل اقدام انجام بده.
این صحبت‌ها موجی از حمله سیاسی نسبت به اسرائیل را رقم زد. اما صهیونیست‌ها وضعیت خوبی ندارند.
من در بخش دیگر از صحبت‌هاشون اشاره کردم به اینکه دو سوم تجهیزات تسلیحاتی که از اسرائیل دفاع کرده در خاک ایالات متحده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی آماده شده و به اسرائیل ارسال شده و گفتن که بهتر استش که به جای انتقاد از آقای ترامپ به این بیاندیشن که آقای ترامپ بزرگترین حامی اونها بوده.
عدم حضور ایران در ژنو سوئیس پیام آشکاری برای این شیوه رفتار نتانیاهو است. تحولات امروز هم بسیار مهم بود.
حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده دوباره، چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن.
دولت آمریکا به اعلام کرد علیه شمار دیگری از افراد و نهادهای مرتبط با حزب الله، گروه تروریستی مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی در لبنان، تحریم‌های جدیدی را وضع کرده است.
اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که حزب الله باید خلع سلاح بشه تا لبنان آینده‌ای امن و مرفه داشته باشه.
صحبت‌های دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه بسیار مهم بود. او گفته ما در حال عبور از خطرناکترین مرحله در لبنان، خطرناکترین طرح توطئه و هولناکترین چیزی هستیم که آینده میهنمان را تهدید می‌کند. شیخ نعیم قاسم گفت
توطئه بسیار بزرگی و خطرناک است. ما باید چه کار کنیم؟ ما هدفی داریم، برنامه قوی داریم و آن حق ما در دفاع از سرزمینمان است. ما تجدید نظر کردیم در ساختار نظامی حزب الله و آن را مناسب سازی کردیم و هماهنگ سازی کردیم برای جنگ های جدید. امکانات خود را در سلاح پیشرفت دادیم، مثلا پهبادها. همه این کارها با دستان برادران حزب الله اتفاق افتاد.
در داخل رژیم صهیونیستی هم جنجالی برپاست. رسانه اسرائیلی کانال 12 در تحلیلی متفاوت نوشت: با توجه به اتفاقات ایران و لبنان و سخنرانی اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا می توان گفت که خط و رویکرد سیاسی دولت اسرائیل در حال فروپاشی است.
نه فقط بین اسرائیل و آمریکا، بلکه بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، تا حدی که امشب در کانال 12 اسرائیل اعلام کردند که برای اولین بار آقای ترامپ شروع کرده کانال‌های صحبت، کانال‌هایی رو تأسیس کرده، کانال‌های مکالمه و گفتگو رو تأسیس کرده با رقبای آقای نتانیاهو در انتخابات آینده، آقای گدی آیزنکوت و نفتالی بنت. واسی یادآوری بکنم که آقای نتانیاهو تا الان امیدوار بود که آقای ترامپ از کارزارشون حمایت بکنه و خیلی تکیه می‌خواست بکنه به این مسئله. پس الان واقعا این مسئله پیچیده شده.
سرهنگ رونن کوهن در گفتگو با کانال 14 اسرائیل حرفای جنجالی مطرح کرده. او گفته: ما در لبنان مانند اردک‌ها در میدان تیر هستیم و سربازان ما در آنجا بیهوده کشته می‌شوند و هنوز در ابتدای راه هستیم.
آقای نتانیاهو هم در یک صحبت با تایید این اقدام گفته که 150 مکانی که مرتبط با حزب الله بوده رو به دستور مستقیم او این عملیات رو انجام داد. شاید صحبت‌های آقای نتانیاهو به این دلیل مهمه که تأکید میکنه دستور این عملیات توسط شخص خود او صادر شده.
سیاست درست ایران باعث شده نتانیاهو با رفتارهای تند و خشن غیر عقلانی موج جهانی علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کند. قطعاً گذشت زمان به زیان اسرائیل خواهد بود. ممنون و متشکرم که تا پایان برنامه گردونه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
هیئتی بودن شرط سن و سال نداره. زیر خیمه امام کسی رو به خاطر سن و سالش مجبور به کنار نشستن و خداحافظی کردن نمی کنن. به نام خدا، سلام. ایام ایام عزاداری و سوگواری آقا امام حسین علیه السلام. این روزها و شبها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و انشالله که عزاداریتون قبول درگاه حق قرار بگیره و همه ما از پیروان راستین آن امام همام باشیم. داشتم به این فکر میکردم که همه ما جوانهای امروزی و جوانهای دیروزی از همون بچگی یاد گرفتیم و آموختیم شیوه عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو. از همون بچگی پدرها و مادرای ما پیراهن مشکی بر تن ما کردن در ایام محرم و ماه سفر و به ما گفتن که باید چگونه عزاداری کنیم. خیلی همون دستمون رو گرفتن و با خودشون بردن به هیئت‌ها، تکایا، مساجد و حسینی‌ها. ما از همون بچگی یاد گرفتیم که چطور باید در دستگاه امام حسین علیه السلام رفتار کنیم، چطور باید عزاداری کنیم و این روش رو در زندگیمون به کار بگیریم. ما هم تو این برنامه میخوایم بیشتر آشنا بشیم با روش و منش و مسلک پیر غلامان حسینی، اونهایی که در این دستگاه از همون بچگی، نوجوانی و جوانی رفتند و مداحی کردند و علاوه بر مداحی کردن، روش زندگی امام حسین علیه السلام رو در زندگی خودشون به کار گرفتن. میخوایم بیشتر آشنا بشیم با کسانی که نفس زدن و سینه سوخته هستن و برای امام حسین علیه السلام از جانشون هم میگذرن. با ما همراه باشید از شبکه رادیوی جوان با برنامه پیر غلامان حسین.
دوباره منم و اشکی و آهی، من و روی سیاهی، به امید نگاهی به پای غمت افتاده ام، آقا به عزیزان تو دل داده ام، به شهیدان تو ای خامس اصحاب کسا، خوده حیدر به علی اکبرتان شبه پیمبر، به علی اصغرتان غنچه ی نشکفته ی فرور.
قبول بشه عزاداری های همه شما ملت شریف ایران. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و اینجا رادیو جوان برنامه پیر غلامان حسینی رو میشنوید. اما الان وقتشه که سفر کنیم به یکی از شهرهای ایران. امین قاسمی فر با یکی از پیر غلامان حسینی گفتگو کردند و در این گفتگو آشنا میشیم با آداب و رسوم و فرهنگ یکی از شهرهای ایران که عزاداری های خاص خودشون رو دارن در این ایام برای امام حسین علیه السلام.
طبق وعده‌ای که با هم داشتیم قرار بودیم تو هر برنامه با پیر غلامان و مداحان یکی از استان‌های کشورمون صحبت بکنیم. الان تو جمع پیر غلامان و مداحان کرمانشاهی هستیم و می‌خوایم یه چند دقیقه رو با هم گپ و گفتی داشته باشیم. مشتبه حسنی هم با من هستن. من دارم می‌گردم که از کی شروع کنم، دنبال کسوت می‌گردم.
ماشاءالله جمع
دوستان همه به یه نفر اشاره می‌کنن، من با این بزرگوار شروع می‌کنم که دوستان بهش اشاره می‌کنن. آقا سلام علیکم، خودتون رو معرفی بکنید تا ما حالا با هم صحبت کنیم.
حقیر علیرضا امیری، الان حدودا نزدیک 60 سال بیشتره که من میخونم. حضور شما عرض کنم قبل از اینکه شروع کنم یه دو خط شعر بگم که من فخرم این بود به جهان کز کرم رب مجید، گشتم از کودکیم نوحه‌گر شاه شهید. هر دم از بزم عزایش به سر و سینه زدم، عمر طی کردم و موی سیهم گشت. خب چون مرحوم پدرم در این راه بود، ایشان میخوندن، مداح بودن و اون کوچه‌ای که ما بودیم به نام کوچه هاشتریت بود، در اینجا هیئت بود و ما همیشه اونجا بودیم. این دو و سوم هم اون محلی که ما بودیم به اسم محله فیض‌آباد بود، یکی از بزرگترین محله های و قدیمی ترین محله های استان ما بود. ما کرمانشاه، بله، ما از این موقع شروع کردیم. علاقه از همون طفولیت بود، دوست داشتیم و خیلی افتخار میکنیم، خیلی خوشحالیم که این راه را پیش پای ما گذاشتن. ازم به حضور شما، هیئتی که ما هستیم من بالغ بر 3000 نفریم، پیرترینشان منم و یک چند تایی به انگوش شما نمیرم.
حاج آقا این 3000 نفری که میگید
ماشاءالله زیاد ما داریم، یه خیابان برادران میدانند از سر سیلو شروع میشه تا میاد میدان جلیلی، یک مسیر خیلی طولانیه. بعد این جدیدن هم خب قبلا این دسته های مقداری فاصله میگرسن، ولی الان جدیدن کیپ میاند بشن و هم هم جوان و ذوق دارن، شوق دارن، اصلا دوست دارن،
خیلی گسترده.
بله، اصولا شهر ما یه طوریه.